بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته، ولا سيما بقية الله في أرضه، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومن المقربين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. کلاممون در جلسه های قبل در مورد خوف و رجا بود. روایاتی داریم که گفته میشه در وجود مؤمن دو نور هست به نام نور ترس و نور امید، نور خوف و نور رجا، که این دو نور به یک اندازه هست. به طوری که اگر در ترازو گذاشته بشه هیچ کدام سنگین تر نیست. در مؤمن این طوریه، به همون اندازه که می ترسه به همون اندازه امید داره، امیدش هم به همون اندازه ترسشه. هیچ کدام کمتر نیست، بیشتر نیست. و گفتیم اگر ترس تو وجود انسان زیادتر شد حالت یأس به انسان میده، ناامید میشه، از حرکت به طرف خدا باز میمونه، چون ناامیده. آدمی که ناامیده شوق نداره، کسله، حرکت نمی کنه. و مثال زدیم مثل ماشینی که ترمز داره گاز نداره، همش میخواد ترمز بگیره، ماشه حرکت نمی کنه. از اون طرف اگر حالت امید تو وجود انسان زیادتر شد، همش امیدواری به رحمت خدا، و ترس از گناه تو وجودش نباشه، خب اینم بد میشه برای انسان. اینه که امید این چنینی دارن بیگدار میزنه به آب و خاک و آتیش و گناه و معصیت یا اطاعت براش فرقی نمی کنه، همش حرف از رحمت خداست. اگه اطاعت خدا رو کرده که خب خودشو محق میدونه که باید ثواب ببره، اگرم گناه کرده اینجا دم از حسن ظن به خدا و رجا و امید و این چیزا میزنه، آیا میگه باید حسن ظن به خدا داشته باشی، رحمت خدا وسیعه. چیه؟ خب یه چنین انسانی مثل اون ماشین میمونه که فقط گاز داره، ترمز نداره، هم تو حرکت. خب حرکت که همیشه مناسب نیست، یه وقتم حرکت منجر به تصادف میشه. این انسان ها اینطوری هم همینطورن، چشمش، زبانش، شکمش، همش داره حرکت میکنه. خب حرکت دائمی گاهی هم به گناه برخورد میکنه، اما چون ترس تو وجودش نیست، ترمز نداره که خودشو کنترل بکنه، میره جلو و هی دم از رحمت میزنه. رحمت خدا وسیعه. اینه که تو تعبیر احادیث اینه که در وجود مؤمن این دوتا نور خوف و رجا به یک اندازه هست. لووز نهاوا لم یزد علا هاوا، اگه وزن بشد، اگه وزن بشد رجا بیشتر از ترس تو وجود مؤمن نیست. بعد تو همین حدیث می فرماد ولو وزن هاوا لم یزد علا هاوا. از اون طرف برو ترسشو وزن بکن، اونم اگه وزن بکنه بیشتر از امید نیست. یعنی خوف و رجاش تو دو کفه ترازو اگه گذاشته بشه و وزن بشه مساویه. خب این یه نکته که روایتش هم در اصول کافیه، حالا شاید آینده بتونیم احادیث بیشتری رو در این زمینه بخونیم. اون چی که میخواییم الان عرض بکنیم، هفته گذشته یه اشارهی کردیم اما بس ناتمام موند. اون مسئله اینه، این نور ترس و نور امید همیشه در وجود مؤمن به یه اندازه هست، لکن محل بروزش اونجایی که میخواد آشکار بشه دو مورده. هر دوش تعبیر به نور شده، تعبیر به نور شده، پس برای انسان نورانیت داره. به یک اندازه هم هست، چون گفتیم اگه بخواد ترس زیادتر باشه حالت یأس به انسان میده، اگر رجا تو وجود انسان زیادتر باشه حالت بیباکی و گستاخی، جسوری به انسان میده. وقتی یه اندازه بود معتدل میشه، منتها چه موقعی اعمال میشه، یعنی نور ترس بروز میکنه، نور رجا چه موقعی آشکار میشه؟ خب معلومه در دو حالته. اونجایی که انسان به یاد گناهانش میفته، اینجا نور ترس باید او رو بگیره، زیاد تکیه نکنه به رحمت خدا. از اون طرف هم باید بدونه که همین خدایی که رحمان و رحیمه اشد المعاقبین هم هست. خدای متعال دو صفت داره. تو دعای افتتاح شب ماه مبارک رمضان میخونید و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمه. ایقنتو یعنی یقین دارم، خدایا اینو مطمئنم که تو ارحم الراحمین هستی، از همه موجودات رحمتت بیشتره، اونجایی که میخوای رحمت برسانی. اونجایی که میخوای عفو بکنی، همچی که بناس عفو بکنی، آدمی که مثل دیگه حردی که سبب شهادت امام حسین علیه السلام و اصحابشون شد، همچی که بناس خدا عفو بکنه اونم عفوش میکنه. اونقدر عجیبه که یه عالمی میگن ایستاده بود تو حرم امام حسین علیه السلام و دعا میکرد، گفت خدا یا شمر رو نیامرز، دعا میکرد، گفت من این عفو و رحمتی که از خدا میدونم و این امام حسینی که من میشناسم ممکنه یه وقت وسادت بکنه، همین شمر رو عمر سعد و یزید و اینا ممکنه یه وقت بخشوده بشه. حالا ما کار به این کار عالم نداریم، خواهم عرض کنم راجع به عفو خدا کسی نمیتونه محدودیتی قائل بشه، اینش که مسلمه. کسی حق نداره بگید گناهی که من انجام دادم به حدیست که عفو خدا شاملش نمیشه. به چه جورت این حرف میزنه؟ گناه هر چند بزرگ باشد عفو خدا بزرگتره، امکانش هست. اما حالا خدا عفو میکنه یا نه، نه اون بحث دیگریه. خدا همه جا عفو نمیکنه. این نکته مهمه. پس عفو او بزرگه. تو مناجات شعبانیه میخونیم میگیم خدایا اگر گناه من بزرگه فعفوک اعظم من ذنبی، عفو تو بزرگتر از گناه منه. اینو ما باید بدونیم. اما از طرف دیگه کسی که داره گناه میکنه یا گناه کرده و توبه نکرده نباید جسور بشه تکیه به رحمت خدا بکنه و بگید خدا رحیمه، رؤوفه، توابه، زود میبخشه. لذا حدیث داره که هیچ گناهی را کوچک نشمارید، چه بسا این گناهی که میخواید انجام بدید خدای متعال قسم میخورد و میگه به عزت و جلالم دیگر تو را هرگز نخواهم بخشید. حدیث در اصول کافیه. خیلی تهدید بزرگیه. عزت و جلالم هرگز تو را دیگر نخواهم بخشید. میدونید یعنی چه؟ یعنی هیچ چیز دیگه تو را معالجه نمی کنه جز عذاب، عذابی که و هذا ما لا تقوم له السماوات والارض، اگه اون عذاب به آسمان ها و زمین داده بشه قوام نداره، نمیتونه ایستادگی بکنه در مقابل عذاب الهی. زمین به این محکمی، آسمان ها نمیتونن، یه انسان به این ضعفش میخواد این عذاب ها بچشه. به عزت و جلالم تو را هرگز نخواهم بخشید، یعنی دیگه پیغمبر اکرم ائمه اطهار علیهم السلام هم شفاعت تو رو نخواهند کرد، اصلا اونا شفاعت نمی کنن. من ولذی یشفع عنده الا به اذنه، کسی نمیتونه شفاعت بکنه مگر به اذن پروردگار، اذن او رو میخواد. هیچ کس نمیتونه شفاعت بکنه و کسی قدم جلو نمیگذاره. این احتمال رو ما تو هر گناهی باید بدیم، چون تو حدیثش همینه، میگه هیچ گناهی رو کوچک نشمرید، شاید همین یه دونه گناهی که میگه بابا این طوره نیست، حالا یه دونه گناه میکنه بعدم توبه میکنه. شاید همین یه دونه گناه از اون گناهایی است که خدا وعده این چنینی برش میده، میگه به عزت و جلالم دیگه تو رو نخواهم بخش. ما از باید بترسیم. پس تو مقام گناه حالت خوف انسان باید خیلی شدید باشه، اونقدر باید خوف وجودشو بگیره که او از گناه منصرفش بکنه، بترسه. این همون ترمز و گاز ماشین، گفتیم هر دوش ماشین نیاز داره، اما کجا ترمز اعمال میشه؟ تو صحنه تصادف راننده نگاه میکنه، الان تصادف میکنه، اینجا دیگه از ترمز باید استفاده میکنه نه از گاز، اینجا از یکیش استفاده میشه، اینجا محل بروز ترمزه، اینجا باید او آشکار بشه. اون کارایی داره، برو جایی که صحنه تصادف نیست، خب بله اونجا کارایی گاز آشکار میشه، اون کار ازش میاد. در هنگام گناه حالت خوف باید انسان رو بگیره، ترس از عذاب الهی، ترس از این که طاقت نداره، ترس از خشم خدا که خدا خشم بکنه. خشمی که عذاب جهنم از شعله بر میشه، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. این عذاب تخفیف داده نمیشه از اهل جهنم. چرا؟ چون منشأ عذاب غضب خداست، انتقام او و سخط او. اگه سرچشمه اوه هیچی نمیتونه جلوشو بگیره. تو هنگام گناه انسان باید یاد این حدیث بیفته که شاید گناه رو انجام داد دیگه هیچ چیز او رو پاکش نکنه، 100 سال بنشینه زار زار گریه بکنه فایده ای نداشته باشه تا اون عذاب رو ببینه. تو فکر گناه باید این حالت رو پیدا بکنه. اینجا محل بروز گناه، محل بروز خوف. و اما اگر انسان دارد عبادت خدا رو میکنه، بندگی خدا رو میکنه، اینجا محل بروز صفت رجاه، اینجا باید حسن ظن به خدا داشته باشه. در این حالی که تکیه به اعمال خودش نباید بکنه. هفته گذشته حدیثشو خونده، هیچ کس نباید به اعمال خودش تکیه بکنه. اما خب به ظاهر داره بالاخره یه عمل دست پشکسته انجام میده، حسن ظن به خدا داشته باشه، اینجا بگه انشاءالله خدا به کرمش قبول میکنه عمل ما، به کرمش قبول میکنه. انشاءالله نمازمون رو قبول میکنه، انشاءالله روزهایی که گرفتیم قبوله، ولو نتونستیم حقیقت روزه رو به جا بیاریم. انشاءالله حجمون، انشاءالله جهادمون، انشاءالله خدمتمون، انشاءالله قبول، خدا به کرمش قبول میکنه. اینجا دیگه حالت ترس اینجا جاش نیست، اینجا جای رجاه، جای حسن ظنه. اینجاست که احادیث زیادی داره میگه حسن ظن به خدا داشته باش. خب نتیجه چی میگیریم؟ ببینید الان اون روایتایی داریم که میگه تو دل مؤمن نور خوف و نور رجا به یه اندازه هست، اما از اون طرف روایت هایی داریم که مثلا میگه وقتی داری دعا میکنی حسن ظن به خدا داشته باش. اونجا میگه حسن ظن، امید داشته باش، نمیگه ترس داشته باش. یا روایت هایی که تو هنگام گناه میگه ترس داشته باش، نمیگه امید داشته باش. یکیشو میگه. پس چیه این روایت ها؟ این روایت ها یکیشو میگه. اون روایت ها میگفت که دوتا نور یه اندازه هست. حالا جوابش حل شد برامون. اونجایی که میگه مساوی اصل وجود خوف و رجا رو داره میگه، یعنی وجود داره تو دل این مؤمن، وجودش هم به یه اندازه است، اصل وجودش رو میگه، یعنی وجود داره به یه اندازه هم هست. اما اون احادیثی که تو بعض از جاها میگه فقط حسن ظن، ترس دیگه نه، فقط حسن ظن داشته باش، اون کجا رو میگه؟ اون محل بروزه، یعنی یه مکان خاصی است که اینجا جاش انسان حسن ظن داشته باشه، از همون مایه‌ای که تو وجودشه، از همون رجایی که گفتیم به یه اندازم هست با خوف، و حالا از رجا استفاده میکنه، رجا رو به کارش میاندازه، میرسه به یه مکان دیگری، مکان دستچپیه. این مکان دستچپیه مکانیست که حدیث فقط خوف رو میگه، میگه بترس، اونجا دیگه نمیگه امیدوار باش، بترس. یعنی چه بترس؟ یعنی از همون خوف که تو درونت بود به اندازه یه رجا هم هست، حالا اون خوفه رو اینجا به کارش بنداز، تو مقام به کار انداختن. اینه عرض کردم، یه ماشین تو اصل وجود ترمز و گاز، بله هر دوش هست، هر دوش هم باید سالم باشه. این تو نباید باشه که مثلا گازش سالم باشه ترمزش خراب باشه، بله هر دو باید سالم باشه، تو اصل وجودش هر دوش هست، هر دو هم سالمه، منتها تو مقام عمل از کدام استفاده میشه؟ خب باید صحنه رو راننده ببینه دیگه، گاهی از این استفاده میشه فقط، از گاز تنها، گاهی از ترمز تنها، اما نتیجه رو هم رفته و یه مسیری که از اینجا تا مشهد با ماشین رفته با همین ترمز و گاز چی؟ به سلامت میرسونه داشته مقصد. حالا اگه تو وسط راه یک کدوم از اینا خراب شد دیگه ادامه نمیده به حرکتش که. یه انسانم خوف و رجا به یه اندازه تو وجودش هست، اما برای به کارگیری اینا خب مکانها مختلفه. رو هم رفته و وقتی این هر دو تو وجودشه، آخر عمری همش که به آخر عمرش میرسه میند درست به مقصد رسیده. اما حالا از اینجا تا مشهد شما رفتید چند تا ترمز گرفتید؟ مشخص که نیست که، به کسی نمیگن که حتما باید 100 تا ترمز بگیری، که این بستگی دارد که چند تا صحنه خلاف، چند تا صحنه تصادف جلو پاشو پیافت. اگه 100 تا صحنه باشه 100 تا ترمز، اگه 200 تا باشه 200، اگه 500 تا باشه 500. انسان در این حالی که نور ترس با نور امید یه اندازه تو وجودشه، اما چقدر باید بترسه؟ همچه عددی ما نداریم. به اندازه که صحنه گناه جلوش میفته، حالا یه کسی تو یه روز 5 صحنه گناه جلوش میفته، تو این 5 صحنه باید بترسه، باید ترس رو بگیره، از گناه منصرف بشه. اگه به جای 5 شد 20، خب 20 بار باید بترسه دیگه. رجاش هم اینطوره، چقدر چند بار امید به خدا رو آشکارش بکنه، خب بس که به مکانهاش داره، چند بار پاش میفته. اینه که ما باید مکانها رو تشخیص بدیم، در چه جایی باید بترسیم، در چه جایی باید امیدوار باشیم، این مکانها مشخص بشه. دیالات چند بارش مهم نیست، من چه 20 بار بترسم چه 100 بار بترسم، علایال ترس تو وجود من با امید یه اندازه هست، اصل مایش رو یه اندازه هست، من تو به کارگیریش فرق میکنه، به کارگیریش یه اندازه نیست. این نکته ایست که فکر میکنم تا به حال تو علم اخلاق نگفته مونده، تا به حال صحبت تو این زمینه نشده. یه روش خوب دقت بکنه. باز تشبیه میکنیم به مثال ماشین. اصل ترمز و گاز ماشین باید سالم باشه. بله سالم، ما هم اینو میخواییم سالم باشه. اما تو این مسیر چقدر از گاز استفاده میشه، چقدر از ترمز، اون یکسان نیست. به کارگیریش هیچ وقت نمیگن اگه 10 بار گاز دادی 10 بار هم ترمز بگیری، همچی چیز ما نداریم. تو به کارگیریش بسیگه به موقعیت داره. چه بسا یه راننده مسیری که رفته با مسیری که بر میگرده یه مسیر ها، اما خب کارش فرق کرده، به کارگیریش فرق میکن. این مهم نیست، مهم اصله. اون اصل باید یه اندازه باشه. ترس و امید تو وجود انسان به یه اندازه باید باشه. وقتی یه اندازه بود، حالا کدوماش رو تو زندگیش بیشتر به کارش میاندازه تو مرحله به کارگیری، دلیل نداریم که یه اندازه باید باشه. نگفتن اگه یه روز 3 بار ترسیدی 3 بار باید امید داشته باشه، این منظور نیست. این بستگی به این داره که چند بار پیش اومده. اگه محل ترس 10 بار پیش اومده 10 بار باید بترس، اگه برای رجایش 5 بار پیش اومده خب 5 بار باید امید داشته باشه. به کارگیریش یکسان نیست، اما اصل سرمایه یک. حالا نتیجه مقابلش رو توجه کنید. اگه یکی سو باشد رجایش تو اصل سرمایه و رجایش بیشتر باشد از خوفش، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشد که اون 10 باری که باید رجا باشد داره، 5 بارم که باید خوف داشته باشد از اون خوف ها 3 بارش باز رجا داره. چی شو؟ مایه خرابه است. مایه با تو مایه گفتیم خوف و رجا باید یه اندازه باشه، یه الان به یه اندازه نیست. تو 1 روز 10 بار پیش آمد براش افتاد که باید امید داشته باشد، امید داشت چون مایه شد داشت دیگه. 5 بارم مرحله گناه براش پیش آمد که باید میترسی تو این برمره، اما چون رجا تو وجودش بیشتره از اون 5 تا 3 بارش باز امیدواره، و این امیدواریش او رو بیباکش میکنه، تو گناه میزنه و میره گناه رو انجام میده. این نتیجه اینه که رجا توش زیادتره. یا این کسی خوف تو وجودش بیشتر بود، این کسی خوف خیلی تو وجودش زیاده، نتیجه چی میشه؟ اینه که مثلا تو 1 روز اون 5 جایی که گناه براش پیش میاد که خب میترسه چون خوف تو وجودش خیلی زیاده، اونجا که هیچ میترسه. اون 10 باری هم که باید رجا داشته باشه باز 3 تا 4 تاشو باز میترسه. مثال دقت کردید؟ من عدد خوف و رجا رو یکسانش پس قرار ندادم تو بکارگیریش، یکیش 10 تاست یکیش 5 تاست. اما در این حال اون انسانی که خوفش بیشتره سبب میشه 5 تای خوف رو که خوف داشته باشه، اون 10 تایی هم که باید رجا داشته شده باز مثلا 4 تا 5 تاشو باز اونجا هم خوف داره. این بده، اینا دین نمیخواد دیگه. این که گفته شد نور خوف و رجا یک اندازه تو مؤمنه، منظور پس تو اصلشه، اما تو بکارگیریش بستگی به شرایط داره. یک کسی توی محلی زندگی میکنه گناه براش پیش نمیاد، یکی دیگه از یه جایی که مرتب گناه دورشو گرفته، اینا فرق میکنه دیگه. مثل ماشینی است که تو شهر شلوغ میخواد حرکت بکنه، خب مرتب از ترمز باید استفاده کنه. همین ماشین میره تو بیابان، نه دیگه اونجا ترمزش کنه. به کارگیری پس حدیث نداریم اینطوری. لذا الان شما متوجه میشید احادیث با هم کاملا کنار همه. اون احادیثی که میگه نور خوف و رجا تو مؤمن یه انداز است، درسته، منظور مایه اصلیشه. منظور اینه، این که میگه یه اندازه است، منظور اینه که به جا میترسه و به جا امید داره. اما چند بار میترسه و چند بار امید داره، چند بارش دیگه معلوم نیست، بستگی به شرایط داره. احادیث دیگری داریم که میاد موردها رو مشخص میکنه. مثلا میگید عبادت که انجام میدید، تو هنگام عبادت حسن ظن به خدا داشته باش، اینجا جای ترس دیگه نیست، امیدوار باش. گرچه عمل ما خیلی ناقصه، شرمنده هستیم، خیلی نقص داره کارامون، باید گریه بکنیم، تو سر خودمونم بزنیم، اما نه، حالا فعلا اینجا جای توجه به امید، توجه به حسن ظن، توجه به رحمت خدا، اینجا جای اینه. تو مقام دعا کردن، این کسی داره دعا میکنه، حاجت میخواد از خدا، اینجا دستوره که باید حسن ظن داشته باشه. اصلا اون چنان باید حسن ظن داشته باشه که دست رو که میاره بالا، دستشون رو به شکل گرفتن، به حالت گرفتن تکون میداده، مثل کسی که داره همون وقت میگیره اینطوری دعا میکرده، اینطوری. حدیث دیگه داشتیم، موقع مردن، حدیث جلسه قبل خوندیم، موقعی که انسان میخواست دنیا برد، اونجا جاش فقط جای امید به خداست. دو جلسه قبل خوندیم حدیثشو، گفتم انشاءالله یادتون نره، یادمون نره، هر کسی بالاخره عمرش یه زمانی تمام میشه دیگه، اگه فرصتی پیدا کرد 10 دقیقه یک رو مرگ ناگهانی اگه بیاد که هیچ، اگه فرصت داشت یادتون باشه. اونجا حدیث میگه فقط حسن ظن، یعنی حالا که دیگه داری میری به طرف آخرت، فقط امید به رحمت خدا داشت. میگه خدا امیدوارم که دست من بگیری دیگه. دیالا با بی عمل دارم میام جلو، اونجا بگو هیچ ندارم خدایا، وفدت علی کریم به غیر زادی، اونجا بگو دارم بر کریم وارد میشم بدون زاد. اونجا جای اونه، اونجا جای ناامیدی نیست، جای ترس نیست، نگید چه بکنم، عمل خوب انجام. اونجا دیگه حدیث میگه مکان مکان حسن ظن به خداست، امیدوار باش دیگه به رحمت خدا. دیگه تمام شد، دیگه عمر که تمام شد، دیگه میخواد چه بکنی؟ اما حالا که مرگ سراغ نیمده، که حالا فرصت هست. خیلی انسان به یاد گناهش میفته، باید ترسش باشه دیگه، به ترس وقت خب بشینه توبه بکنه، گریه بکنه. این فکر میکنم بهترین راه حلی باشه که یه احادیث در کنار یک دیگه معنا بشه. برای توجه کنید به دو تا سه تا حدیث تو این زمینه، یه بحثمون رو تو این زمینه تمامش کنم. عن ابی جعفر علیه السلام قال، امام پنجم فرمان، وجدنا فی کتاب علی علیه السلام، ما تو نوشته های امیرالمومنین علیه السلام یافتیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روی منبر که رفتن، سخنرانی که کردن برای مردم، این جملات بود. عین سخنرانی پیغمبر رو امیرالمومنین نوشتند و امام پنجم برای ما نقل میکند. ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال و هو علی منبره، پیغمبر رو منبر که نشستن این جملات فرمودند. حالا توجه کنید، والذی لا اله الا هو، قسم به خدایی که جز او خدایی نیست، ما اعطی مؤمن قط خیر الدنیا والآخره الا بحسن ظنه بالله و رجائه له و حسن خلقه و الکف عن اقتیاب المؤمنین. قسم به خدا، پیغمبر یاد کردن
و فرمودن به هیچ مؤمنی هرگز خیر دنیا و آخرت داده نمیشه مگر اینکه این چند تا چیزو داشته باشه. اینکه حسن ظن به خدا داشته باشه و امیدوار به خدا باشه. یک که بحث ما تو این قسمت فعلا. ما تو دو چیز دیگه هم اینجا داره. یکی هم حضرت فرمودن حسن خلق هم باید داشته باشه. اخلاق خوب. اخلاق خوب وقتی بیاد خیر دنیا و آخرت میاد. اخلاق بد نه. و سوم فرمودن خودداری کردن از غیبت مؤمنین. تا کسی خودداری نکنه خیر دنیا و آخرت بهش داده نمیشه. نباید مهمش بدونیم. جمله دوم باز حضرت قسم یاد کردن والذی لا اله الا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار الا بسوء ظنه بالله وتقصيره من رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين. باز فرمودن قسم به اون خدایی که جزو خدایی نیست، خدا هیچ مؤمنی رو بعد از که توبه کرده استغفارم کرده عذابش نمی کنه مگر به همین سه جهت. مؤمن توبه کرده استغفارم کرده خدا دیگه عذابش نمی کنه، اگه بکنه برای یکی از این سه جهته. یکی فرمودن سوء ظن به خدا و کوتا اومدن نسبت به امیدواری به خدا. کم امید داره. و دوم سوء خلق و سوم غیبت کردن مؤمنین. جمله سوم باز فرمودن والذی لا اله الا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله الا كان الله عند ظن عبده المؤمن. باز قسم به خدا فهمدن هیچ بنده مؤمنی به خدا حسن ظن نمی کنه مگر اینکه خدا نزد همون حسن ظن نشه، یعنی خدا حسن ظن او را عملی میکنه. لأن الله کریمون، چون خدا کریمه، به یده الخیرات، همه خیرات به دست اوه. یستحیی، ما که لایق این نیستیم، اما خدا بینید چه صفات خوبی داره. خوب خدای کریم بالا سر اونا. یستحیی ان یکون عبده المؤمن قد احسن به الظن ثم یخلف ظنه و رجاءه. خدا حیا میکنه از اینکه ببینه بنده او حسن ظن به او داره، خدا حسن ظن او را پشت سر بیاندازه، توجه نکنه. خدا حیا میکنه. ولو بنده لیاقت نداره اما خدا اینطوریه. وقتی منت بنده او حسن ظن به خدا داره، حسن ظنشو عملی میکنه. بعد پیغمبر از رو منبر فرمودن فاحسنوا بالله الظن وارغبوا الیه. حسن ظن به خدا داشته باشی، رغبت به خدا داشته باشی. حدیث دیگه از امام هشتم علیه السلام فرمودن احسن ظن بالله، نیکو کن ظن خودت رو به خدا. فان الله تعالی یقول، خدا می فرماید انا عند ظن عبدی المؤمن بی،
من نزد حسن ظن بنده خودم هستم، نزد ظن او هستم. ان خیرن فخیرون و ان شرن فشرون. اگه بنده من ظنش به من خیر باشه، منم خیر رو به او میرسونم. اگه بنده من نسبت به من سوء داشته باشه، سوء ظن، عقیدش این باشه که مثلا من نمیبخشمش، من عذابش کنم، منم میکنم. اگه شر به من اعتقاد داره، منم همون شر رو باش برخورد نکنم. حدیث سوم از امام صادق علیه السلام، حضرت حسن ظن به خدا را معنا میکنن یعنی چی؟ بخواهم حسن ظن داشته باشیم یعنی چی؟ فرمان حسن ظن به الله، الله ترجو و الا الله ولا تخاف الا ذنبک. حسن ظن اینه که غیر از خدا به هیچ چیز دیگه امیدوار نباشی، امیدت به رحمت او باشه و از هیچی هم جز گناهت نترسی. خب تا اینجا این نکته مهم برامون حل شد که تو مقام عمل، تو مصداق، رجاء و خوف به یک مقدار نیست، بستگی به پیش آمدا داره که چی پیش میاد. گاهی مصداقهای خوف زیاد داره انسان، خوب هر جا خوف براش پیش میاد، مکانی که باید بترسه خب باید بترسه دیگه. ترمز ماشین خراب نباشه خلاصه، که تا میرسه به صحنه که باید ترمز بگیره ترمز نیست، اونجا که باید گاز بده که گاز میده، اونجا هم که باید ترمز بگیره باز داره گاز میده چون ترمز خرابه. اینطور نباشه، هر دو سالم باشه، خوف و رجا هر دو سالمه، یه اندازه هست مایش. تو به کارگیریش انسان باید ببینه اینجا جای چیه، اینجا جای حسن ظنه یا ترس. ما به طور کلی دو گروه انسان رو داریم که اینها در حد افراط و تفرید به سر میبرن. یه دو اونایی که در حد تفرید اونقدر میترسه که اصلا مایوس شده، هیچ وقت عبادت دیگه انجام نمیده، میگه من اونقدر گناه کردم که خدا من رو نمیبخشه و نتیجهش میشه که دیگه یا نماز نمیخونه یا اگه بخونه با کسالت میخونه، خودشو بدبخت میدونه. یه دسته، یه دسته دیگه مثلا که به حالت وسواس کشیده شدن در حد افراد، اونقدر مواظبت میکند از اعمالش و دقتهای زیاد، خودشو به زحمت شدید میاندازه و معمولا این گونه افراد اهل خونه را هم به زحمت میاندازن. بعضی هم خوف اینطوری تو وجودشون غلبه پیدا کرده، هی نماز رو تکرار میکنه، میترسه نکنه نمازم باطل بود، چی بود، به حد وسواس کشیده شده. این خوف هم درست نیست، خوف در حد وسط میخوای، اونجا که بجاست بترسه، از گناهش انسان باید بترسه. اما وقتی هم توبه کرده، تو هنگام توبه اونجا جاست جای حسن ظن دیگه، کسی حق نداره توبه بکنه بعد بگه من که نمیدونم خدا ما رو بخشید نبخشید. تو باید دیگه خود خدا گفته، اگه واقعا پشیمان شدی یه وقت دروغ میگه انسان، او هیچ اونه کارش نداره. اما اگه راست میگه واقعا پشیمان شده، اینجا دیگه جای خوف نیست، جای حسن ظنه. باید حسن ظن به خدا داشته باشه، بله دیگه من توبه کردم خدا ما رو بخشید. رکوع صفا نشسته بودیم با یکی از دوستانمون،
چیز میخونده، شعر میخونده، روزه میخونده. اون رفیق اون مداحی هم بلد بود. تو زن ساعتایی که میکرد تو حال خودش بود، یا گفت که خدای اگه هنوز باره نبخشیده چی؟ گفتم او این حرف اینجا دیگه نزن، اینجا جای حسن زنه به خداست، اینجا جای این حرف نیست. و اون حدیث تند از امام علیه السلام، یک کسی میپرسد بدترین نقمت ها و نکبت ها برای کیه؟ حضرت میفرمان برای کسیه؟ اون حاجی که بیاد اینجا، اشاره میکنن حضرت تو مچهرا نشسته بودن، اشاره میکنن که بیاد به این خانه خدا طواف بکنه، بعد بره سعی صفا مروه بکنه، بره وقوف به عرفات و مشهر، بعد پیش خودش بگه، پیش خودش تو درونش بگه امکان دارد خدا هنوز مرا نبخشیده باشه، امکان داره. اگه همچین چیزی تو وجود خودش بگد، این بدتر انسان ها نزد خدا هست. خیلی تعبیر تندیه. اینجا معنیش اینه که وقتی کسی این کار کرد دیگه باید حسن زن به خدا مطمئن نبگه خدا من رو کاملا بخشید، من مثل روز که از مادر متولد شدم تمام شد. حدیث های خیلی زیادی هم داریم تو این زمینه، هر جا جای چیزیه. توبه هم یه چه حالتی داره؟ اگه واقعا کسی به درون خودش مراجعه میکنه پشیمانه، اون دیگه خودش میفهمه که شرط توبه هم همین، پشیمان باشه خدا رو میبخشه دیگه. دیگه سوء زن یعنی چه؟ نمیدونم خدا من رو بخشه یعنی نمیدونی؟ خب نمیدونی به خودت مراجعه بکن ببین پشیمان هستی یعنی. اما وقتی انسان پشیمان شد دیگه باید مطمئنن بدون خدا رو میبخشه. آیه که اول عرایز خوندم خیلی آیه زیباییست از این جهت. آیه 53 از سوره 39 قرآن، سوره زمر. خطاب ببینید به پیغمبره. یه وادیه من عرض کردم خطابای قرآن معمولا به پیغمبره، اصلا مثل که خدا یه آدم بیشتر روی کره زمین نداشته، اونم پیغمبرش. حقیقتش هم همینه، انسان کل اوه. بعدم ائمه اطهار علیهم السلام که اوصیا اون حضرت، همه چیز به فدای اوه، اوه انسان. اون وقت هم که خدا میخواد ما انسان ها رو تربیت هم بکنه، دو باز خطاش به پیغمبره، از اونجا شروع میکنه. مقام مقام کوچیکی نیست، خدا با او مخاطبه میکنه، معاشقه بین این دو. اونجایی هم که خدا میخواد بنده های گناهکارشون رو یه پیغامی براشون بفرسته، خب بنده گناهکار لیاقت نداره که خدا بهش خطاب بکنه، این فهم کنه با یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو خودش یه مداله، یه مدال است که اگه کسی بتونه خودش رو مؤمن نشون بده، این مداله که خدا به من خطاب کرده توی آیه، این افتخار بزرگه برای انسان. اما اونجایی که یه انسانی گناه کرده خدا بهش خطاب نمیکنه که ای بنده یه گناهکار من، به پیغمبر میگه بگو به اونها. فعلا چون گناه کرده اون شخص به صورت مغایبه، مخاطب خدا نیست، مغایبه، به پیغمبر میگه تو بگو قل. اما رعفت خدا و مهربانی خدا بینید چیه؟ این آیه خیلی عالیه، عجیبه واقعا. در این حال که خدا میگه قل، اما بلافاصله میگه یا عبادیه، ای بندهای من. مادر رو دیدید همچی که میخواد بچهشو به خودش نسبت میده، که بچه من، بچه منه، یعنی وابسته به منه. انسان گناه کرده، هنوز خدا داره نسبت به خودش میده. خیلی عجیبه انسان بفهمه اون وقتی هم که گناه کرده هنوز خدا داره بهش میگه عبادی، ای بندهای من، همون بندهایی که اسرف و الان فسه هم اسراف کردن، گناه کرده، هنوز خدا داره میگه بندهای من. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نباشید. ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا همه گناه رو میبخش، استثناء نمی کنه، نگید یکیش ممکنه نبخش، فقط بله شرطش همون توبه است دیگه. توبه اگه اومد خدا همه شو میبخش، دمپسا میبخش. و عجیب خودم نمیگه، نگید که عجیب خلیفه داره مایه میذاره دار، خود خدا داره میگه خدا همه رو میبخش، همه گناهان رو. خیلی آیه بزرگیه، ای کسی آیه رو خوب دقت بکنه، هیچ وقت تو هیچ حالی تو هر گناه بزرگی واقع بشه مایوس از رحمت خدا نیست. بله میترسه، توبه میکنه، اما بعد از توبه امیدواره به رحمت خدا هست، به خصوص اون وقت که داره از دنیا میره، اون چند دقیقه آخر عمرش آنچنان رحمت خدا او رو گرفته، تعجب رحمت الهی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حبيب من پیغمبر بگو به این بنده های من، این بنده های من که اسراف کرده به خودشون ظلم کرده، یعنی گناه کردن اما ضررش به خودشون افتاد، نتونستن به خدا ضرر بزنن جز خودشون، اینم یه نوع اسراف دیگه. جوانی که میتونه قدرتشو در مسیر خدا خرج کنه، علمشو در مسیر خدا هزینه کنه، چشم و گوش و زبانش و وقف دین خدا بکنه، و بالاخره اون انسانی که میتونه لحظه های عمرش و تمامش و در راه خدا، در راه سیر الله طی کنه، اگه نکنه، استفاده نکنه یا خراب بکنه، اسراف کرده، ظلم به خودش کرده. انسان عاقل آنگونه که ظلم به دیگران نمی کنه، ظلم به سرمایه خودش هم نمی کنه، عقب می افته. این جوان می تونه به امام زمانش برسه، اما با گناه خودشو عقب میاندازه. کی ضرر میبینه؟ عقب میفته. با
بد می نشینه افسوس می خوره، به خود می زنه، دستاشو گاز می گیره. اگه نکنه دم قیامت می کنه اینا را با. اینا حالا تو دنیاشه، تو قیامتش اینه. یوم یعظ الظالم علی یدی، روز قیامت روزیست که ظالم گاز میگیره دست خودش رو، از روی ناراحتی نمیفهمه، از بس تأسف و حسرت میخوره دست خودش رو گاز میگیره. خدایا به تو پناه میبریم از این حسرت خوردن. و یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، تأسفش اینه میگه دهی کاش یه راهی یه ارتباطی با پیغمبر اکرم داشته، ای کاش یه ارتباطی با امام زمانم داشته، ای کاش یه ارتباطی با قرآن کریم داشته. قل یا عبادی، حبیبم بگو ای بندای من، الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، مایوس نباشید از رحمت خدا، رحمت خدا همتونه میگیره. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا به گناهتونه میبخشه. امشب این دعا را همه بکنی که خدایا اگر شیطان فریبم داد، گناهی مرتکب شده، بالاخره مهلتم بده توبه کنم، میخوام لحظه آخر عمرم وقتی میخوام وارد بر تو بشم پاک باشم، نورانی باشم، یه دونه گناه بر دوشم نباشه. خدایا طاقت عذابت نداره، خدایا تحمل غضب و سخط تو رو ندارم، خدایا تحمل حسرت و ندامت و قیامت ندارم. آی خدا، آی خدا، آی خدا، یه قطره اشک بریزید برای امام حسین علیه السلام، برای خدا خالصانه خالصانه یه قطره اشک بریزید تا همین الان گناهانتون بخشوده شود، آنگونه که تو احادیث داره. این ایام ظاهرن مصادف بلحظایی که اهل بیت وارد شام شدن، یا ابا عبدالله اهل طالبای تو وارد مجلس یزید ملون کرده. اهل بیت به یه گونه پشت تخت یزید قرار گرفتن و ظاهرن این پیشبینی امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیه ما بود، میخواستن این زن و بچه ها چشمشون به سرای بریده نیفته، به خصوص کودکانی که تا اون لحظه هنوز نمیدونستن یتیمه، نمیدونستن پدرشون شهید شده.